شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام فروردگاری که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرین.
درود بر شما. جناب معتمدی، می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم به بخشی و برنامه دیگر از مجله رادیویی شباهنگ.
برنامه رو ما با ادای احترام و تعظیم به روح پرفتوح و بلند شهدای ملت ایران در نبردهایی که در سالهای آخر جنگ، یعنی در واقع در آخرین سال جنگ در چنین ماهی اتفاق افتاد شروع می کنید. کسانی که به واقع مظلومانه ترین مرگ‌ها از آن اونها شد، چون به فاصله بسیار کوتاهی جنگ تمام شد و اونها اگرچه از جهتی باعث خوشحالی که آخرین قربانیان این جنگ بودن به ظاهر، اما به هر حال این تلخ هم هست که به خصوص برای خانواده هاشون که گمان میکنن مثلا مرگ قابل شانه دادن هستش. جنگی که هنوز هم ادامه داره و در مرزهای ما به مرزنشینان عزیز ما توی میدانهای مین میرن و دچار حادثه میشن. برنامه این روز رو و این بار رو به مصاحبه آقای احمدی نژاد که در آخرین ساعات روز سه‌شنبه انجام شد و تلویزیون فرانسه ایران هم پخش شد می‌پردازیم. چون زمان کمی داریم، من فقط فرازهای اصلی مطالبی که ایشون بیان کردن در جواب به سوالات رو ذکر می‌کنم و ایراداتی رو که به اون وارده. آقای احمدی نژاد که قبلا منکر هولوکاست شده بودن و اینکه 6 میلیون یهودی کشته شدن، این بار در صحبتاشون گفتن که در جنگ دوم جهانی حدود 16 میلیون نفر انسان کشته شدن که فقط 6 میلیونشون یهودی بودن. چرا درآمد و خسارت به بقیه پرداخت نمیشه؟ میگن روباه یا تو قول معروف موش توی خارش نمیرفت، یارو به دنبش میرفت. آقای احمدی نژاد، شما لازم نیست دلسوزی بکنید برای کشته‌ها و قربانیان جنگ دوم جهانی. بفرمایید از دولت عراق شما بابت حمله و تجاوز به ایران چقدر خسارت گرفتید؟ بین قطعنامه 598 در اوایل سال 1367 تا سرنگونی صدام در اوایل سال 1382 15 سال فاصله است. در این 15 سال شما و همپیمانان و همخارکی‌ها و شرکای شما هر نوع ارتباط و رابطه‌ای با صدام و حزب بعث عراق داشتید، الا رابطه حریف و متخاصم بعد از جنگ. یعنی شما علی‌رغم همین حرفایی که زدین حتی نتوانستید صدام رو وادار بکنید که هیچ خط قرارداد بین‌المللی 1975 الجزیره رو رسماً بپذیرد و اعتراف به این بکنم که متجاوز در این جنگ بوده. تا آخرین لحظه عمرش به شما ناسزا میگفت و تا آخرین لحظه عمرش از گروهک مسعود رجوی به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده میکرد، در حالی که هم سپاه پاسداران، هم وزارت اطلاع و هم اساسا دولت جمهوری اسلامی ایران با حزب ضعف عراق و خانواده صدام رابطه اقتصادی غیر قانونی داشتن و در کار قاچاق بودن. بنابراین شما لازم نیست در مورد اخذ خسارت بابت کشته های هیچ جنگی به خودتون زحمتی بدید. نکته دیگر این که ایشون گفتن که ناتو در افغانستان به اصطلاح موفق نیست و موفق هم نخواهد بود. من نمیدونم آقای احمدی نژاد این خط عالی اطلاعات استراتژیک رو از کجا آوردن. جلوی کشمشون کشور افغانستان به آرامش رسیده و از یک دوران بسیار موهن و هولناک حدوداً 30 سال جنگ بی امان، همه همدیگر رو میکشن و همه هم خیال میکنن دارن دشمنشون رو میکشن، راه پیدا کرده یک جامعه که در اونجا یک جمهوری به هر حال داره شکل میگیره، یک کشور عرب موندی که افراد با کودتای چپی ها و بعد با اشغال و بعد با طالبان زیر و رو شده، ما نباید انتظار داشته باشیم تحولات در اونجا خیلی سریع اتفاق بیفته. پس بذار بگوییم که شما اگر راست میگویید باغچه خانه خودتون رو بیرونید. لازم نیست برای موفقیت یا عدم موفقیت ناتو در افغانستان قصه بخورید. ما یادمون میاد که در سالهای بعد از برنامه چطور طالبان بعد از اینکه به قدرت رسیده بودن در داخل مرزهای ما میومدن آدم ربایی میکردن و حتی بعضا بعضی از مناطق رو از لحاظ امنیتی در سیطره خودشون درآورده بودن. در همون دوران جمهوری اسلامی ایران کمک هایی رو که از طرف عربستان سعودی برای گروه های مثلا جهادی افغانستان ارسال می شود و بعدا ممنوع شد به دست طالبان می رسیده، از بندر چابهار و همینطور بندر عباس تحویل می گرفتند و در مرزها به اونها تحویل می دن. این گره این به غیر از چند صد میلیون دلاری که در هر سال جمهوری اسلامی ایران به اسم کمک به گروه های جهادی در افغانها می داد، به این امید که بعد از سرنگونی جذب خشونت و برقراری آرامش و رفتاری حکومت قانونی در افغانستان، جمهوری اسلامی ایران قوی‌ترین لابی رو در اونجا داشته باشه و در خاکستان پیشی بگیره. اما در عمل دیدیم که جز فضاحت و جز مرگ و شهادت ایرانی ها و به خصوص این 4 عضو سفارت جمهوری اسلامی ایران در درواقع کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، ما شاهد چه ظلم هایی بودیم که در ایرانی ها نرفت. حتی امروز هم 1 ریال سرمایه گذاری در افغانستان برای مردم ایران و برای کشور ایران بغیر از اون هایی که در لابی های مختلف نظامی و امنیتی و سیاسی یا محفل های روحکی دارای قدرت هایی هستن و روابطی هستن سوددهی نداره، در مقابل اون طبقه مرفه و اشرافیت روستایی و بدوی افغانی در استان خراسان به تخت نشستن و زندگی های افغانی دارن. نکته دیگری که ایشون گفتن این بود که ناتو باید از خلیج فارس و منطقه خاورمیانه جمع کند و برده. من توصیه میکنم آقای احمدی نژاد از این توصیه الهی استفاده بکنن، برنامه های ما رو در خصوص رزم و تفکیشی های نظامی و سرسندی های نیروها و تجهیزات امکانات کشورهای مخالف جمهوری اسلامی رو در اطراف خودمون خصوصا ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس رو برای گوش بکنن، ایشالله چیزهایی رو خواهند آموخت. این جمهوری که وقتی اتحاد مرکزی فرماندهی کنترل و فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا در 25 کشور جهان رو از تانک‌های فلوریدا به قطر انتقال میدن، این آقایان اگر سر سوزن شعور داشته باشن میفهمن که این به این معنی که امریکایی ها نیامدن که بروند، بلکه آمدن که مستقر بشوند و قطر رو به عنوان یکی از پایگاه‌های بیرونی خودشون در واقع تصرف کردن. یا وقتی فرستاد فرماندهی منطقه‌ای ناوگان پنجم دریایی آمریکا رو به دور به منامه بحرین منتقل میکنن، آقای احمدی نژاد معنیش این نیست که اونها با یک پوست و پشر بچگانه همسال شما بخواهند بروند. ایشان شنیده شده که به طور محرمانه یا شاید هم غیر محرمه، چون من خبر رو خیلی دقیق ندیدم، تا هر حال هر شوری که هستش شایی است که یا مهرد است که به پاپ دیدار داشته. من تعجب میکنم آقای احمدی نژاد چطور برای برقراری صلح و در واقع توجیه حکومت خودش و به چه بخشیدن خودش زحمت این رو میده که با رهبر کاتولیک های عالم مسیحیت که خیلی هم به تعصب مشهورن دیدار بکنه، اما زحمت دیدار با رهبران برادران و هموطنان سنی مذهب ما و همینطور اسماعیلیه رو به خودش نمیده. ایشون در مورد پرداخت غرامت به همه کشته های جنگ همون که جلسه کردن مطالبی رو عنوان کردن که جز عوام فریبی به نظر من چیزی نیست، چرا که در کشوری که اونها به نام جمهوری اسلامی ایران درش حکومت میکنن بزرگترین ظلم ها بر کسانی میره که در جنگ ناجوان مردمی صدام و حامیانش که تقریبا همه جهان عرب بودند و بخش عمده دنیای غرب در همطور اردوگاه مثلا سوسیالیسم، اونها بیش از دشمن خارجی به خانواده ها و به سازمانده های اونها در داخل مرز های ما بتن کردن. امروز هیچ رنگی برای یک همسر شهید، برای یک خواهر شهید مسلمان انقلابی بالاتر از این نیست که میبیند ایران به صادق کنند. دیگه دختران زیبا تبدیل شده و در هیچ کجای دنیا کشور ما رو و مسئولین کشور ما رو و مقامات ما رو نمیشناسند الا به عنوان کارچاپ‌کن‌های مختلفی که اگر با اونها به توافق برسید به قول خود این آقایون میگویند که به آب کر رفت شده، یعنی هر نجاست و ناپاکی هم که در شما یا در کارت یا در افکارت یا در تجارتت باشد به خاطر این استعداد باک و تطهیر میشه. صدای منو داری؟
صدای شما داریم.
بعد هم صحبت که از صحبتاشون اشاره کردن که امریکایی ها به خاطر منافع یک بخش کوچکی از جمعیت خودشون که سرمایه داران هستن همه مردم آمریکا و دنیا رو قربانی میکنن. چون با منظر شنیدن این حرف از زبان کسی که شب عید ما دیدیم که هدیه ایشون به ملت ایران این بود که پرتغال رو از خارج وارد کردن سه برابر قیمت حداکثر قیمت پرتغال داخلی با کلی شهر و سر و افاده و منت به مردم فروختن و بعد از یک همین پیشم داستانش میدونی برنج و اقلام اصلی اون چنان از قیمتشون برا رفته که فاصله طبقاتی به فاصله قضایی هم در کشور ما اضافه شده. یعنی اگر قبلا این فاصله طبقاتی در داشتن و نداشتن اتومبیل یا خانه یا داشتن شغل و نداشتن شغل و بیکاری تعریف می شد، امروز بستر این است که آیا کسی توانسته شب رو چیزی برای خودم به دست بیاره و یا خیر. آقای احمدی نژاد به چند تا سوال می توانستن پاسخ بگوین اگر جوان مردی در اون جلسه بود و با ایشون هماورگی می کرد. مثلا از ایشون می پرسید آقای احمدی نژاد در جنگ اول جهانی در طول 4 سال از جمعیت 16 میلیونی ایران حدود 6 میلیون نفر به واسطه قحطی تعمدی که ارتش بریتانیای کبیر به وجود آورد کشته شدند، قتل عام شدند. این یک نسل کشی تمام عیاره و این در شرایطی است که هیچ کدام از پولها و مطالبات ایران در بانکهای خارجی بهش داده نشد به قلده به سر وارد کنه و انگلیسها خلاف و به زور از شیبوهای سنتی از روسه ها جمع می کردن و به جبهه به پشت جبهه روسیه منتقل می کردن و برای تخلیه خودشون استفاده می کردن و به اصطلاح در لوجستیک خودشون ذخیره می کردن. فکرش رو کنید کشوری به این وضعیت وقتی که یک سوم جمعیتش رو بیش از یک سوم جمعیتش رو از دست می ده معمولا افرادی که از بین میرن افراد نسبتاً مسن و کودکان هستن، یعنی دو دایه جمعیت که نقش بسیار حیاتی دارن. افراد مسن‌تر به دلیل تجربیات و تخصصهایی که به هر حال در همون زندگی سنتی پیش از صنایع به صورت دوران صنعتی اوایل این قرن داشتن برخوردار بودن و جوانها و بچه‌ها به دلیل اینکه اینها نقش کار بودن و باید می آمدن در بازار کار و در بازار تولید نقش آفرینی می کردن. این جمعیت اونچنان صدمه دید که تا حدود فکر می کنم 50 سال بعدش در ایران جمعیت به 16 میلیون نفر نرسید. حالا شما فکر شو بکنید با جغرافیه خاصی به کشور ما داره، یعنی پراکندگی روستاها، کمی آب و عدم ارتباط ارگانیک میان روستاها و شهرها و قصبات، پهدان جاده های مواصلاتی مناسب از در اون دوران که تا سالهای سال 40 سال بعد هم ادامه داشت، چه صدمه جبران ناپذیری به ملت ما وارد شد. و اگر در نظر داشته باشید که کمی قبل از این جنایت بزرگ تاریخی، انگلیس ها اختیار و انحصار استخراج نفت رو در دست گرفته بودن و توانسته بودن از دولت فاسد قاجار به دست بیارن، اون وقت است که میفهمید تمام این اتفاقات چه لطمه وحشتناکی به ملت ما زده. در کنار این شما نفوذ محافل فراماسونری رو میبینید. سؤال ما این است که آقای احمدی نژاد این سال گذشته انقلاب اسلامی به کنار، در این 3-4 سالی که شما آمدید و رئیس جمهور شدید، آیا یک بار به خودتون اجازه دادید به جای دل سوزوندن برای آدم ها و ما انسان هایی که به هر حال صدمه دیدن، ما هم با اونها همدردی میکنیم، اما شما هیچ وظیفه قانونی و هیچ وظیفه تشکیلاتی در برابر اونها ندارید و نداشتید؟ چون رئیس جمهور ما هستید، نه رئیس جمهور مثلا فلسطین یا سریلانکا یا این کشور دیگری. آیا زحمت اینو به خودتون دادیم که میان این همه مؤسسات تحقیقاتی که در هر سال میلیاردها تومن، این شود میلیونها دلار از پول ملت ایران رو صرف هزینه های خودشون میکنن، به اصطلاح عوام میگن خرج عقیما میکنن، بخواد یک گزارش تحقیقی مستند برای شما تهیه بکنن و بعد این رو اقامه دعوا بکنید علیه دولت بریتانیای کبیر و از اونها تقاضای خسارت بکنید؟ چه شده که هر جا ایران قربانی شما یادتون میاد که جای دیگری کار مهمتری دارید و از اون موضوع غافل میشید؟ مطلب بعد این هستش که در قضیه تصرف عراق به دست نیروهای ائتلاف، نقش ضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران چندان بود که نه فقط سر سوزنی از حقوق برباد رفته و ستمهایی که بر ملت ما رفته بود، حتی در حد یکی از دادگاه ها مطرح بشه و در تاریخ ثبت بشه اعاده نشد، و در مقابل در همون دوران شما از پستترین گروه های تروریستی با پول و با اسلحه حمایت کردیم، به امروز کاری کردیم که تمام رسانه های جهانی به دستور آمریکا نوک نیزه های خودشون رو به طرف سینه های دولت جمهوری اسلامی گرفتن و ما رو به همه چیز متهم میکنن، در حالی که همه میدانن کلاسی ها رو، سعودی ها و کرد های متمرد رو، امریکایی ها و سنی های متمرد رو امریکایی ها و انگلیسی ها تحریک میکنن. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه شما به جای اینکه به سراغ مردم و ملت عراق بروید، به جای اینکه سعی کنید میان ستم دیدگان رژیم صدام و قربانیان جنگی که صدام بر ملت ایران تحمیل زد نزدیکی غروب ایجاد بکنید، دوستی و مودت ایجاد بکنید، سعی کردید با ایجاد لابی ها و محافل خونین تروریستی در این بازار خونین آدمکشی شما هم برای خودتون کشتارگاهی به دست بیارید تا شاید روزی روزگاری از یک قسمت تاریخی قدرت ها استفاده بکنید و مثلا در اونجا به سالانی پایگاهی داشته باشید. شما با یک چنین سوء مدیریتی چطور به خودتون اجازه میدید در مسائل بین المللی اظهار نظر بکنید؟
بله،
من نمونه از تجاوزاتی که به حقوق بشر در طول این چند هفته گذشته شده رو به رخ آقای احمدی نژاد میکشن و سوال میکنن اگر یکی از این خبرنگاران به واقع میخواست در مورد واقعیت های جمهوری اسلامی ایران در دوران حکومت شما از شما سوال کنه، چه جوابی براش داشتید؟ روز 12 خرداد ماه امسال در همدان ریختن به خانگاه دراویش نعمت اللهی و سرپناه اونها رو خراب کردن و 4 نفر از دراویش رو هم دستگیر کردن، سر کسان دیگری که قبلا در زندان بودن و ما اسم اونها رو اینجا ذکر خواهیم کرد. نکته دیگر این استش که در ترکیبی که شما از حاکمیت به وجود آورده این، یعنی ترکیب دولت و همینطور مجلس و قوه قضاییه چنان وضعیت شوی به وجود آمده که من فکر میکنم باید سال 1388 خورشیدی خیامی رو سال بازسازی باستیل بنامید. اگر باستیل فرانسه یک زندان بود فقط، شما با این ترکیبی که وجود آوردید تمام این مملکت رو به یک زندان مدیر زندان باستیل داره تبدیل میکنید. سوء مدیریت بی‌کفایتی شما و اعضای دولتتون تا اونجاست که در روی آبهای خلیج فارس 35 میلیون بشکه نفت سنگین ایران که 3.5% بودجه داره و به همین دلیل چندان طالبی نداره هفته هاست سرگردان. از یک طرف شرکت نفت و شرکت نفتکش های ایران به مراجع خسارت ناشی معطلی کشتی ها رو میپردازه، از طرف دیگه از دلیل این که کسی این نفت رو نمیخوره دلالان نفتی به دنبال این هستن که از یعنی و بیکفایتی معاونت یا مدیریت امور بین الملل وزارت نفت که وظیفه فروش و بازاریابی نفت رو برخورده کنه تو استفاده بکنن و با تخفیف هایی که میگیرن هم با منت شما مجبورید این تخفیف ها رو پرگیمشون بکنید صد ها میلیون دلار استفاده بکنن. شنونده های ما خوبیم رو بدونن که ارزش این 35 میلیون پشت نفت بیش از 4 میلیارد دلاره. 4 میلیارد دلار. و این نشان میده که شما حتی در زمینه فروش این ماده حیاتی عرضه توان و قابلیت هاتون از یک نفت فروش دورگیر در زمستان کمتره. توی کوچه پستیج های پردر میتونه نفت سفید یا گازویج رو به مردم بفروشه و شما این ماده حیاتی رو به این شکل آمدی در روی دریا از زیر زمین در آوردید روی دریا شناور کردید به باز هم یک تقلید ناشیانه و کاملا غیر علمی از یک پروژه‌ای که در بعد از کشورهای بزرگ دارای منابع نفت دور هستن، مثلا فرسن نفت نروژ که میخوان نفتشون رو با آمریکا بفروشن و مطمئن نیستن که اینها این نفت رو در کجا عرضه بکنن، نفتش های رو معمولا نفتش ها در نیمه دوم عمر مفیدشون هستن هم داشته از نفت میکنن و در چند نقطه استراتژی روی آبهای بین‌المللی نگه میدارن تا به منظور کنترل قیمت نفت بتونن اونها رو به بازار عرضه بکنن یا در مواقع اضطراری به همپیمانان خودشون به شرکت‌های منطقه خودشون سوخت برسونن. اما این به صورت یک آرزوی وحشتناک در اومده در خلیج فارس که عمر متوسط اون حدود 50-60 متره یکی شده کنید 35 میلیون بشکه نفت توی حدود 20 تا تانکر ذخیره شده و اینا روی آب شناور هستن. ظاهرا حتی از این سوپر تانکرها اجاره‌ای هستن و شما فکر می‌کنید اختلاف درآمد حاصل از فروش این نفت شناور چقدره که الان نزدیک به 2 ماه هست این نفتش ها شناورن روی آب، مخازنشون هم انباشته از نفت سنگین ایرانه و هیچ خریداری برای اونها وجود نداره و وزارت نفت باید به مراجع خسارت ناشی از به اصطلاح عدم تخلیه بارین کشتی ها رو بده. آقای احمدی نژاد وزیر بهداشت شما آقای دکتر خاندان بازدهی لنگرانی همین چند روز پیش اعتراف کرده که وزارت بهداشت بیش از 400 میلیارد تومان یعنی حدود 42 میلیون دلار بابت مطالبات معوضه کارفرمان وزارت بهداشت در سال 1386 بدهکاره. سوال ما این است که شما چطور موقع استفاده از ذخیره ارزی برای خریدن پرتقال یا برای وارد کردن برنج یا شکر که اینها رو باید در بازار داخلی خرج می‌کردید موقع هزینه کردن خارجی هیچ ابایی و هیچ مضایقه‌ای ندارید اما از پرداخت 42 میلیون دلار مطالبات مردمی که یعنی بخش از جمعیت ایران ملت ایران و در خدمت سلامتی مردم و بقیه جامعه هستن مضایقه میکنید. شما ببینید در شهر زابل با آقای احمدی نژاد به طرف به جای دلسوزاندن برای افغانستان به فکر سیستان باشند و بلوچستان و اون شهری مثل شهرکی که مجتمع مسکونی که برای افراد دانشگاه زاول درست شده الان بیش از 10 روزه که اینها آب ندارن. وقتی که آب ندارن چون گرمای وحشتناک اونجا یعنی کولرشان وجود نداره، یعنی هیچ تصویبی این مردم نمیتونن خودشون به خونش بکنن، نمیتونن بهداشت داشته باشن. اون هم کجا؟ اون هم در یک شهرکی که برای اساتید دانشگاه ساخته شده، یعنی آدم های ایدیت استان سیستان و بلوچستان در اونجا زندگی می کنن. اونا شما انتظار دارید کسی پا بشه از تهران، از گلار فرهنگسراها و جاذبه های دیگری که شهرداری تهران به قیمت تقابل فقرا به دست آورده برای اینکه چهره زشتی پایتخت کشور ناموفق در جنگ بدر بودی در دوره آقای غلام حسین کربلایی چیست؟ غیر بکنن پاشن بیان برن سیستان و بلوچستان، شما که دل میسوزونید برای امنیت منطقه محبت بفرمایید بروید امنیت رو در سیستان و بلوچستان و در شهرهاتون تامین بکنید، که یک زن میانسال با دو جوان و نوجوان همراهش هستن دست به چند قبل زدن و هنوز پلیس نتونسته اونها رو دستگیر بکنه. در پایان این بحث اسامی کسانی رو که از دراویش نعمت اللهی هستند و در زندان به سر میبرند رو ذکر میکنم با ادای احترام نسبت به خانواده اونها و عرضم تمام میشه مگر اینکه از داری سوالی داشته باشه. این افراد شامل بشیر ریاحی، غلامعلی کریمی، صادق حیاتی، سید علی فاضلی مقدم هست. این 4 نفر که اخیراً داخلی شده. قبلا مرتضی شریفی دارانی، مرتضی حیدری فارسانی، عبدالحلیم رحیم علاف علی معظمی گودرزی، ابوالحسن طاهریان، هاشم اجاقی، علیرضا سیف، منصور مرعشی و محمد علی جان مصاف که به این ترتیب مجموع اینها به حدود 20 نفر میرسه که اینها در زندان به سر میبرن در استان خیزان یا منتقل شدن به مثلا تهران به جرم فقط اینکه محب علی بن ابی طالب هستن و اعتقادات خاص خودشون رو دارن و بر اساس این اعتقادات اساسا هیچ حکومتی رو در طول تاریخ نظر تحلیل نگرفتن که این شاهده به وجود بیاد که شیعه بودن حکومت در ایران به این معنی است که اینها باید آماده باشن تا هر آنچه رو که در جهت ارادت به علی بن ابی طالب خاندان احساس میکنن به این افراد و به این آقایان هم تصمیم و ارائه بکنن.
سپاسگزار. خسته نباشید جناب معتمدی و دو نکته لازم بود که اشاره کنم بهش، یکی این که بنابر اخباری که ما داریم اصلا اون آقای پاپ تمام دیداراشون رو منتقی کردن تا چشمشون به این چهره راستگوی شریف آقای احمدی نژاد روشن نشه، و نکته دوم همین که در افغانستان قطعا ناتو موفق نبوده و حتما متجاوز بوده و هست و باعث جنایات بسیاری هم شده که خب اونا بیگانه هستن در اون آب و خاک افغانستان پسرعموهای ما. اما یکی باید بگه تو را چه به این بحث ها، کسی می باید از این صحبت ها بکنه که خودش دستش از چنین جنایت هایی به دور باشه. حکایت اون دزده شده که وقتی دنبالش بودن که دستگیرش کنن در حالی که فرار میکرد داد میزد آی دوز آی دوز. همونطور که اشاره کردم اونها بیگانه بودن، اما تو که خودت را خودی نامیدی و بعد با عنوان ایرانی چه فاجعه ای بر سر ملت ما آوردی. حتی خیلی بدتر از تخریب های این به اصطلاح اصلاح طلبان. و این مجموعه حاکمیتتون کاری بسیار فجیع‌تر و بسیار غیر انسانی‌تر از ناتو به مردم ایران کردین که کار رو به اونجا رسوندین که برخی از مردم ما از ذلت و از این ظلم شما و منبریون و پامنبری ها دنبال اسکندر گجسته زمان هستن، یعنی دنبال آقای جرجوشون کردن. و کاش حتی ذره ای از جنس شرم و حیا واقعا می بود که می شناختند، که متاسفانه نیست. بر صورت امیدواریم هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل و بدور از این همه بلایا و سختی ها هموطنانمون در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم با شما عزیزان خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که گزدان بزرگ ایران آفرین در همه حال حافظ و نگهدار همه ما باشه و عزیز و اعتبارمون به عنوان انسانهای شریف و فرهیخته چندان حفظ کنیم که مستحق این توجه ذات حضرت الهی باشیم.
امیدواریم. اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره مصاحبه روز گذشته احمدی نژاد پس از سفر ایتالیا در تلویزیون سراسری ایران، فرازهایی از مطالبی که ایشان در جواب به سوالات بیان کردند و پاسخهایی به آنان توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.